تصاویر گویای حجم بسیار زیاد آلودگی در آسمان تهران هست.
تهران تنها شهر ایستاده در غبار نیست. آسمان نیمی از ایران تیره و تار است، از شرق به غرب با آلودگی و ریزگردها.
حقیقتش روزم هستم، مشکل تنفسی دارم، به زور دارم هر نفسم بالا پایین میشه. ما باید چیکار کنیم؟ پیشی که باید مشکل من بگیم که حل بشه.
واقعا چاره راهبردی و تدبیری بیاندیشن که واقعتا مشکل ساز شده برای همه شهروندان عزیز.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید منشأ ریزگردهای اخیر خارجی است، اما دلایل دیگر هم به آن دامن میزند.
خب بحثی که تحت عنوان تغییر اقلیم اتفاق افتاده و این باعث شده که بارش‌ها کاهش پیدا بکنه، از طرفی سوء مدیریت هایی که چه در بعد مصارف داخلی منابع آب داشتیم، چه در بعد کشورهای همجوارمون اتفاق افتاده، پروژه‌هایی که کار شده در کشورهای همجوار، اینا همه باعث شده که الان ما این مخاطره با یک مخاطره ملی واقعا تبدیل بشه.
مقامات میگویند این خاکی است که عراق و اردن به سر آسمان ایران میریزند و سیاست‌های آبی ترکیه را عامل ریزگردها میدانند، اما سال‌هاست ایران با آلودگی هوا و ریزگردها درگیر است. هوایی که هر ساله نفس هزاران نفر را میگیرد.
سالی 12,000 تا کشته مستقیم داره، فقط در تهران هم 3,700 تا فوتی داره به صورت مستقیم، غیر مستقیم که خیلی بیشتر، و 2.6 میلیارد دلار خسارتشه که بانک جهانی ارزیابی کرده فقط در شهر تهران به صورت سالیانه. در کل کشور به این رسمه میلیارد تا دلار.
جمع آیسیوه.
یک مقام وزارت بهداشت ایران گفته مراجعه بیماران قلبی و ریوی به بیمارستان‌ها 30% افزایش داشته است. عباس شاه‌سوانی رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت هشدار داده که در صورت تداوم گرد و غبار سلامت عمومی جامعه به خطر می‌افتد. گرد و غبار زنگ خطر را برای ایران به صدا درآورده، اما گویا هیچ مسئولی صدای آن را نمی‌شنود. از سال 1388 ستاد ملی گرد و غبار در ایران تشکیل شده و 16 دستگاه اجرایی عضو کارگروه مقابله با گرد و غبار هستند. سازمان محیط زیست هم مسئول هماهنگی آنهاست. ستادی که بودجه‌اش در حاله ای از ابهام است. سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس میگوید اعتبار مقابله و مدیریت ریزگردها در قانون بودجه 1400 و 1401 حذف شده. اما سازمان برنامه و بودجه میگوید دولت سال گذشته برای مهار کانونهای گرد و غبار نزدیک به 2400 میلیارد ریال تخصیص داده است.
معمولا بودجه هایی که به نام محیط زیست در ردیف بودجه بهش اشاره میشه، معمولا در نهادهای دیگه و جاهای دیگه مصرف میشه، به نام محیط زیست است ولی به کام ارگانهای دیگر است. تا زمانی که مسئله اصلی و ریشه اصلی مسئله خشکانده نشه که همون مسئله تخصیص آب هست که باید حقابه ها تامین بشه، این کانون ها بیشتر و بیشتر خواهد شد و پهنای وسیعی از کشور رو در بر خواهد گرفت. نباید فراموش بکنیم الان در ورامین هم ما میبینیم که دشت ها خشکتر شدن و تبدیل به کانون گرد و غبار شدن. دریاچه ارومیه خشک داره میشه تبدیل به کانون نمکی و غبار خواهد شد. لذا مسئله اصلی اینه که ما بتونیم در حقیقت حقابه رو تامین بکنیم.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرده در روزهای آینده آسمان ایران همین رنگ است، تیره و تار، اجالتاً هوای ایران پس است.
این آهن قراضه ها زمانی یک خودرو به نام پراید بوده که در اثر یک تصادف به این شکل در آمده. با این وجود قیمت آن در ایران سیر صعودی دارد و به مرز 200 میلیون تومان رسیده. خریدار هم دارد. چون مردم چاره ای جز خریدن خودروهای بیکیفیت ساخت داخل ندارند. دلیل آن هم ممنوعیت واردات خودروی خارجی به مدت 3 سال است. اما ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری در اسفند ماه پارسال ضمن بازدید از کارخانه و انبار ایران خودرو دستوری 8 ماده‌ای صادر کرد که 2 بند آن مربوط به واردات خودرو تا 3 ماه آینده و افزایش تولید خودروهای با کیفیت بود. ظاهراً دستور رئیس جمهوری نتیجه عکس داشته، چرا که کارشناسان میگویند از ابتدای سال جاری عرضه خودرو به بازار کاهش یافته. در عوض مجلس طرح واردات 50,000 خودروی سواری معمولی و 20,000 خودروی هیبرید برقی بنزینی را تصویب کرد، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون اینکه شورای نگهبان از آنها بخواهد با طرح مجلس برای واردات خودرو مخالفت کرد. علت آن هم به قول یکی از نمایندگان مجلس مافیای خودروست.
الان در خودروسازی یک مافیایی شکل گرفته است که اصلا دولت را به رسمیت نمی‌شناسد. لذا شما می‌بینید بعد از حمایت‌های همه جانبه رهبر معظم انقلاب از خودروسازی، این وضعیت کیفیت از یک سو، از سوی دیگه میبینید رئیس جمهور دستورات و فرمانهای صادر میکنه خیلی مورد توجه قرار نمیگیره.
مافیای خودرو هر کسی که باشد این روزها پول پارو میکند، چرا که قیمتها به طور میانگین 10% افزایش یافته است و همچنان به صعود ادامه میدهد. مثلا قیمت روز پژو 206 تیپ 5 ساده تا زمان ساخت این گزارش به 335 میلیون تومان رسیده، اما بعضی میگویند تعیین قیمت‌ها ربطی به عرضه و تقاضا ندارد و بیشتر تحت تأثیر همان مافیای خودروست.
چرا خودرویی که فلان شرکت خودروسازی ما داره وارد میکنه تو کشور و اینجا سر همش میکنه با کارگر روزی 100,000 تومان و هزینه‌های پایین تولید و مونتاژ، چرا اون خودرو در ایران در تولید داخل ایران 1,700,000,000 تو کارخونه بیفروشند به مردم، اما همین خودرو تو پاکستان 400 میلیونه، تو عراق 350 میلیونه؟ سوال دیگه، آقا اصلا صنعت خودروسازی ما خیلی عالی، چرا یه خودرویی که تو کشور چین به پول ما 450 میلیون میشه، تو کشورهای همسایه ما 400 میلیون 450 میلیون میشه، تو ایران داری خودروساز داخلی به مردم میدی 1,700,000,000؟
با ادامه روند افزایشی قیمت خودرو در بازار، صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منکر مخالفت این نهاد با واردات خودرو شد. شورای نگهبان و مجلس هم همین را گفتند. در این میان هنوز معلوم نیست پس چه کسی مخالف است. غلامرضا مصباحی مقدم، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ظاهرا بیخبر از همه این ماجراها گفته مجمع با شیوه واردات خودرویی که مجلس در نظر داشته مخالف است و این نوع واردات خودروی خارجی به مانور تجمل در کشور دامن خواهد زد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
ادامه چالش ها بر سر ادامه یا توقف اجرای طرح غربالگری جنین در ایران. ابراهیم رئیسی 25 آبان سال گذشته، یعنی 6 ماه پیش، قانون موسوم به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد. یکی از موارد مورد بحث در اجرای شدن این طرح مربوط به غربالگری در دوران بارداری بود. پیشتر زنان در دوران بارداری می توانستند با انجام غربالگری از سلامت جنین مطمئن شوند و در صورت مشاهده مشکلی جدی در جنین امکان سقط آن فراهم بود. اما حالا تصمیم مسئولان بر این شده که غربالگری را حذف و یا محدود کنند. به گونه ای که دیگر تصمیم گیری درباره سقط جنینی که مشکل داشته باشد بر عهده خانواده نباشد و یک کمیته درباره سقط یا نگهداریش تصمیم بگیرد. در همین رابطه چند روز پیش مدیر کل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت ابلاغیه‌ای را برای حذف امکان درخواست غربالگری در دوران بارداری از سامانه‌های الکترونیکی این وزارتخانه صادر کرد، آن هم بر اساس طرح حمایت خانواده و جوانی جمعیت. پس از شدت گرفتن انتقادات نسبت به این ابلاغیه، اعلام شد که این حذف به دلیل طراحی سامانه جدید است و قرار نیست این فرایند به طور کل متوقف شود. نکته قابل توجه این که در ابلاغیه وزارت بهداشت هیچ اشاره‌ای نسبت به طراحی سامانه جدید وجود نداشت و صرفاً دستور حذف داده شده بود. تصویب و ابلاغ قانون جوانی جمعیت برای اجرا در ایران با واکنش‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه شده است. این طرح که طبق اصل 85 در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، برخی امتیازات مالی و شغلی را به افراد دارای فرزند اعطا می‌کند و در کنار این مشوق‌های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع می کند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد چند ماه پیش خواستار لغو این قانون شدند، چرا که در صورت اجرایی شدنش دسترسی به سقط جنین، ابزار پیشگیری از بارداری، خدمات داوطلبانه یقین‌سازی و اطلاعات مرتبط با آن محدود خواهد شد. کارشناسان سازمان ملل استدلال می‌کنند که بر اساس قوانین بین‌المللی این قانون نقض مستقیم حقوق زنان است. در ماده 61 این قانون همچنین به صورت مبهمی گفته شده که اگر سقط جنین در مقیاس وسیع انجام شود، برابر با افساد فل ارض است و می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. همچنین این قانون ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه ها را محدود و هر گونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی و درمانی کشور را ممنوع کرده. همزمان وزارت بهداشت نیز از بکار بردن عبارتهایی مانند حاملگی پرخطر منع شده است. پیشتر دبیر کل مرکز مطالعات جمعیت در ایران اعلام کرده بود که سالانه 400 هزار سقط جنین در کشور اتفاق می‌افتد که 96% آن بدون مجوز انجام می‌شود. به گفته مسئولان وزارت بهداشت، سالانه تنها حدود 12 هزار درخواست برای سقط جنین قانونی به پزشکی قانونی ارسال می‌شود که از این تعداد کمتر از 9 هزار مورد با تشخیص پزشکی قانونی و بر اساس قوانین کشور انجام می شود. به این ترتیب می توان گفت که سالانه در ایران حدود 390 هزار سقط جنین به صورت غیرقانونی و گاه با روش ها و در مراکزی انجام می شود که ممکن است سلامت و جان زنان را به خطر بیاندازد. معضلی که در صورت اجرایی شدن توقف طرح غربالگری جنین تشدید هم خواهد شد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اون کسی که پول داره از بیت المال میگیره که گرانی رو نمیفهمه.
سالها قبل اعتراف کرده بود آن که دستش در سفره انقلاب است شکمش گرسنه نمیماند.
همه چی گرونه، همه چی به اصطلاح قیمت یه جوری آدم خجالت میکشه بفروشه. من مشتری ازم میپرسه خب میگه فیشم چقدر شد، خریدم چقدر شد، خب بهش فاکتور نشون میدم، لفظی نمیتونم بگم، خجالت میکشم بهش بگم.
انقلابی که نه تنها برای مردم ایران آب و برق مجانی نداشت و نفت را سر سفره‌های آنها نیاورد، که حالا نان و برنج و گوشت را هم رفته رفته از سر سفره‌ها می‌برد.
مشتری حساب دفتری زیادن، 50 تومن 60 تومن می‌برن، از اول برج تا آخر برج باز میان یارانه که گرفتن یک جا کارت می‌کشن، پول یارانه‌شون رو میدن برای نون دیگه.
سونامی گرانی پای همه را به میان کشیده. رؤسای قوه مقننه و مجری اما مقصر را عملکرد دولت‌های پیشی می‌دانند.
درست است که ریشه گرانی‌ها در تورم ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین است، اما این مسئله وظیفه دستگاه‌های مربوطه را در کنترل قیمت‌ها نفی نمی‌کند.
رئیس مجلس همزمان از امیدواریش به نتیجه بخش بودن تلاش‌های دولت ابراهیم رئیسی در مهار هرچه سریع‌تر تورم گفت. تورم و گرانی که مقامات جمهوری اسلامی وعده می‌دهند آن را به گفته خودشان سریع و انقلابی کنترل کنند، اما رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید نمی‌شود.
حل مشکلات اقتصادی زمان بره. این رو مردم عزیز ما هم می‌دانند و بدانند. یه چیزی نیستش که مشکلات رو بشود یک شبه یا در مدت کوتاه بشه حل کرد، نه، اینا زمان بر هست.
حالا نزدیک به 10 ماه از آمدن ابراهیم رئیسی می‌گذرد. خودش ادعا می‌کند در این مدت تا حدی جلوی سیل تورم را گرفته، اما مردم می‌گویند همین چند ماه سفره‌هایشان کوچکتر شده. این روزها برای هر کیلو برنج داخلی باید بیش از 100 هزار تومان پول بپردازند. مرغ از سفره‌هایشان پر کشیده و خیلی‌ها ماه تا ماه رنگ میوه را نمی‌بینند.
ما انقلاب کردن مردممون که به اینجا برسن که یه عده بخورن بچفن، یه عده تا میتونن زیر بار فقر کمر بشکنن.
سال گذشته نرخ تورم در ایران بیش از 40% اعلام شد. نرخ تورم اقلام خوراکی هم به بیش از 51% رسید، رقمی که پیش از آن در سالهای 74 و 98 هم ثبت شده بود. اما کارشناسان و اقتصاددانان میگویند آمار و ارقام واقعی کف بازار چیز دیگری است.
مثلا همون بادام هندی ما هفته پیش داشتیم 360 تومان میفروختیم، این هفته که بار آوردیم شده 380 تومان. 20,000 تومان تو یه هفته، واقعا این واسه منی که کاسبم فاجعه است. به عنوان آشان واقعا قشنگ گفتن. حالا خودتون فکر کنید مثلا پارسال چقدر بوده تا الان چقدر تفاوت قیمت داره.
مقامات جمهوری اسلامی همواره به دنبال آنن که تقصیر گرانی و تورم‌های افسارگسیخته را بر دوش تحریم‌ها بیندازند. این روزها اما ابراهیم رئیسی میگوید مشکل فروش نفت در دولتش حل شده.
ما امروز جهت اطلاع شما شرایط ما برگشته به قبل از تحریم، یعنی ما کاملا داریم نفت رو به میزان بالایی صادر می‌کنیم در کشور.
نفت صادر می‌کنند اما پول آن در سفره مردم دیده نمی‌شود، آنچنان که صدای اعتراض مدعیان حکومتی هم هرچند به ظاهر در آمده.
بابا این پولایی که حالا اومد خب یه ذره‌ش هم بریز توی این بازار، یه ذره ارزش. اشتباه میگم؟ یه ذره‌ش هم من که بلد نیستم اقتصاد. هی خبر میرسه فلان قد پولو پس گرفته. خب این پولو پس گرفتن نباید این مثلا برنج ارزشه.
حکومتی که بیش از 4 دهه پیش برای مبارزه به آنچه فساد می‌خواند قد علم کرد، حالا فساد آنچنان در تار و پودش نفوذ کرده که مجلس رأی به طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادیش می‌دهد و هر روز یک سلطان از دلش بیرون می‌آید، از سلطان سکه گرفته تا سلطان شکر. رویا ملکی، رادیو فردا.
دو هفته پیش بود که رهبر گروه طالبان با صدور فرمانی کشت خشخاش در افغانستان را ممنوع اعلام کرد. پیشتر و در دور اول که طالبان بر افغانستان حاکم شده بود نیز رهبر وقت این گروه کشت خشخاش را منع کرد که به کاهش چشمگیر تولید تریاک در این کشور انجامید. طبق آمارها بین 6-11% از درآمد ناخالص ملی افغانستان در سال 2021 از محل تجارت تریاک بوده است. به گزارش نهادهای غربی تا قبل از اینکه طالبان یک بار دیگر به عرصه قدرت برگردد، بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع مالی مورد نیاز خود را با تولید، قاچاق و توزیع مواد مخدر تأمین می‌کرد. طالبان در مناطق تحت نفوذ و کنترل خود به کشت خشخاش از سوی کشاورزان میدان می‌داد. نیروهای وابسته به این سازمان اسلامگرا نه تنها از طریق مشارکت در تولید و فروش مواد مخدر کسب درآمد می‌کردند، بلکه از تولید کنندگان مواد مخدر مالیات‌های کلان هم می‌گرفتند. تخمین زده می شود که طالبان در سال مالی 2019 به 2020 از محل مشارکت در تولید و فروش مواد مخدر حدود 460 میلیون دلار درآمد کسب کرده باشد. بر اساس تخمین های سازمان ملل و وزارت مبارزه با مواد مخدر دولت پیشین افغانستان، در این دوره 200,000 هکتار زمین در این کشور زیر کشت خشخاش بوده است. سازمان ملل متحد ارزش تولید ناخالص مواد مخدر در افغانستان را در سال گذشته میلادی بین 1.8 تا 2.7 میلیارد دلار برآورد کرده است و تجارت مواد مخدر را بزرگترین فعالیت اقتصادی غیرقانونی در این کشور می‌داند. سال گذشته در افغانستان در حدود 177 هزار هکتار خشخاش کاشته شد که در مقایسه با سال 2020 حدود 21% کاهش نشان می‌داد.
تریاکی که در زمین کشت می‌شود، مردم فقیر بذران را قرض می‌گیرند و کشت می‌کنند. زمانی که تریاک به دست می‌آید، اگر قیمت آن حتی 10، 20 یا 30 افغانی هم باشد، به فروش می‌رسد. اگر این تریاک نباشد، کودکان از گرسنگی می‌میرند. حالا هیچ کسی به دیگری حتی یک افغانی هم قرض نمی‌دهد.
شیوع بحران کرونا که منجر به تعطیلی بسیاری از کسب و کارها شد، به رونق کاشت خشخاش در سالهای اخیر منجر شده بود. در سال 1994 حدود 71 هزار هکتار زمین در افغانستان زیر کشت بود و در سال 1996 که طالبان به قدرت رسید، این رقم به 57 هزار هکتار کاهش یافت. در زمان فروپاشی حکومت این گروه در سال 2001 تنها 8 هزار هکتار زمین زیر کشت خشخاش بود. افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است و از سال 2002 به این سو کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان پیوسته در حال افزایش بوده است.
بدون تریاک ما کشاورزی دیگر نداریم. امسال آب نبود و خشکسالی داشتیم. امسال برداشت خوب نداریم و محصول مثل گذشته نیست.
نقشه سال 2021 سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در این سال میلادی هر سه مسیر ترانزیت مواد مخدر افغانستان به مقصد اروپای غربی از مسیر بالکان، مسیر شمالی و مسیر جنوبی پرتردد و شلوغ بوده، در حالی که به استناد همین نقشه در سال 2021 مواد مخدر افغانستان شامل تریاک، هروئین و متانفتامین به اروپای شرقی، آسیای میانه، جنوب آسیا، آسیای مرکزی، خاورمیانه، شرق، شمال و جنوب آفریقا ترانزیت شده است. همپیمانی طالبان و گروه‌های مسلح مستقر در نوار مرزی شمال غرب، جنوب غرب و جنوب افغانستان در دو دهه گذشته منجر به ریشه دار شدن نارکوتروریسم در این کشور شده است. از سوی دیگر طالبان تأمین ادوات جنگی و سلاح‌های خود را مدیون درآمد حاصل از تجارت جهانی مواد مخدر است. نگاهی به نقشه مناطق کشت خشخاش در افغانستان نشان می‌دهد که ولایات جنوب، جنوب غرب و غرب افغانستان علاوه بر آن که وسیع‌ترین مزارع خشخاش را در خود جای داده‌اند، سال‌هاست که به آزمایشگاه‌های تولید هروئین و متانفتامین تبدیل شدند. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت افغانستان در سال گذشته، پیش از به قدرت رسیدن طالبان، شمار معتادان در این کشور به 2.5 میلیون نفر می رسید که نزدیک به 850 هزار نفر از آنها زنان بودند. گفته می شود که رهبران طالبان با اعلام منع کشت و قاچاق تریاک در افغانستان، نگاهی هم به کمک‌های مالی کشورهای غربی، یعنی مقصد اصلی تولیدات افیونی کشورشان دارند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
قرآن می سوزاند، به مسلمانان و پیامبرشان بد و بیراه می گوید، از مهاجر و پناهنده خارجی هم بیزار است. راسموس پالودان، رهبر حزب راست افراطی اسلام کورس که شهروندی دانمارکی سوئدی دارد، وکیل و مدرس 40 ساله دانشگاه که قصد دارد در انتخابات سراسری سوئد در اواخر تابستان نامزد شود. البته خودش هم میگوید رأی کافی ندارد. برای همین یک سفر انتخاباتی ترتیب داده. قصدش سوزاندن قرآن در چند شهر سوئد و نفرت پراکنی نسبت به مهاجران. 5 روز پیش به لینکوپینگ در شرق سوئد رفته بود. شهری که تقریباً 10% جمعیتش مسلمانند. مهاجرانی از عراق، سومالی، اریتره و همینطور ایران. قرآن را که آتش زد، معترضان خشمگین در اعتراض به این اقدام و بی‌تفاوتی پلیس دست به خشونت زدند. صحنه‌هایی که چند شب دیگر هم در شهرهای دیگر ادامه پیدا کرد. قرآنی دیگر در رینکبی سوزانده شد. در روز عید پاک مسیحیان، مخالفانش هم با خشم فراوان اعتراضشان را نشان دادند. پلیس سوئد بیش از 40 معترض را بازداشت کرده. نخست وزیر سوئد گفته مردم اجازه دارند عقایدشان را بیان کنند. چه خوب و چه بد. مگدالنا اندرسون این را بخشی از دموکراسی کشورش خوانده. او البته گفته نباید به خشونت متوسل شد. برای مسلمانان اما سوزاندن کتاب مقدس و توهین به پیامبرشان آن هم در ماه رمضان جای سکوت و تماشا باقی نگذاشته. پلیس میگوید حدود 200 نفر در آشوب‌های اخیر شرکت داشتند. به اعتقاد پلیس باندهای تبهکار این خشونت‌ها را ترتیب دادند. اقدام این گروه افراطی اعتراض مقام‌های ایران، عراق و چند کشور اسلامی دیگر را هم در پی داشته. ایران کاردار سوئد در تهران را احضار کرده و خواستار عکس العمل مناسب این کشور شده.
آنچه که در سوئد اتفاق افتاد بسیار منزجر کننده بود. جمهوری اسلامی ایران به اشد وجه محکوم میکنه این هتک حرمتی که به ساحت مقدس کلام الله مجید اتفاق افتاده بود. تکرار این موضوع در سوئد توسط اتباع سوئد و تبعهای سوئد واقعا جای تأسف عمیق هست. منتظر اون هستیم که دولت سوئد به جای اینکه از آزادی بیان سوء استفاده کنه و آزادی نفرت پراکنی رو فراهم بیاره برای اونهایی که میخوان هتاکی بکنن و هتاکان، به مسئولیت خودش عمل بکنه و عکس العمل مناسب رو نشون بده.
دو سال پیش هم درگیری های مشابهی در شهر مالمو سوئد رخ داد و آتش زدن یک نسخه از قرآن توسط گروه استرام کورس منجر به بروز ناآرامی های خیابانی شد. قرآن برای مسلمانان از احترام ویژه‌ای برخوردار است و پیش از این هم سوزاندن و یا پاره کردن آن با واکنش و اعتراض شدید بسیاری از مسلمان‌ها روبرو شده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
من رویایی دارم، رویای آزادی، رویای یک رقص بی وقف از شادی.
Ich habe einen Traum. Einen Traum der Freiheit. Den Traum eines fortwährenden Tanzes vor Freude.
در این برنامه یک سری از شعرهای آهنگای ابی رو با تنظیم‌های آکوستیک برای بیننده‌های آلمانی داریم اجرا می‌کنیم. خیلی از آلمانی‌ها مثل ایرانی‌ها علاقمند به شعر هستند و جدا از این خیلی آلمانی‌ها علاقمند به فرهنگ ایرانی و تاریخ ایران هستند. ایده این برنامه از آقای مانفرد شلایر اومد. ایشون آلمانی هستن و بیش از 30 سال با آقای ابی همکاری میکنن. با اینکه 30 سال با ابی میزنه هیچ وقت درست معنی شعر رو نمیدونست.
دنیایی که توی اون زندونها تعطیلن، آدمها به جرم پرسش نمیمیرن.
Also als ich zum ersten Mal die Texte gelesen hatte, war ich sehr
وقتی که برای اولین بار متن آهنگای ابی خوندم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. همیشه میدونستم که اشعار زیبایی هستن، اما فکر نمی‌کردم تا این حد مرا تحت تاثیر قرار بدهد. در آخرین تور ابی من از اعضای آلمانی گروه در مورد معنی متن آهنگ‌ها پرسیدم و وقتی که ترجمه اشعار رو خوندم مجبور شدم کمی توقف کنم تا بر احساساتم تسلط پیدا کنم. نمیتونستم فوراً ادامه بدم چون بسیار متاثر شده بودم.
او دو گلدن اورینتالشه دامه اس رایخت سیخ تو فوگن der Ungleichheit. Wer sagt, ich sei mehr als du? Wer sagt, du seist weniger als ich?
Aber im Borge ma in متنای ابی ترجمه کردیم به زبان آلمانی و اولین باره که آلمانی ها میشنون که چرا هزاران آدم ها میان برای کنسرت ابی در تمام دنیا و امروز فهمیدیم که حتی به زبان آلمانی میشه این احساس به مردم نشون داد، این غمگینی، این زجر که ایرانی‌ها تا امروز کشیدن.
اینان خیلی ممنون، مرسی.
تصاویر گویای حجم بسیار زیاد آلودگی در آسمان تهران هست.
تهران تنها شهر ایستاده در غبار نیست. آسمان نیمی از ایران تیره و تار است، از شرق به غرب با آلودگی و ریزگردها.
حقیقتش روزم هستم، مشکل تنفسی دارم، به زور دارم هر نفسم بالا پایین میشه. ما باید چیکار کنیم؟ پیشه که باید مشکل من بگیم که حل بشه.
واقعا چاره راهبردی و تدبیری بیاندیشن که واقعتا مشکل ساز شده برای همه شهروندان عزیز.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید منشأ ریزگردهای اخیر خارجی است، اما دلایل دیگر هم به آن دامن میزند.
خب بحثی که تحت عنوان تغییر اقلیم اتفاق افتاده و این باعث شده که بارش ها کاهش پیدا بکنه، از طرفی سوء مدیریت هایی که چه در بعد مصارف داخلی منابع آب داشتیم، چه در بعد کشورهای همجوارمون اتفاق افتاده، پروژه‌هایی که کار شده در کشورهای همجوار، اینا همه باعث شده که الان ما این مخاطره با یک مخاطره ملی واقعا تبدیل بشه.
مقامات میگویند این خاکی است که عراق و اردن به سر آسمان ایران میریزند و سیاست‌های آبی ترکیه را عامل ریزگردها میدانند، اما سال‌هاست ایران با آلودگی هوا و ریزگردها درگیر است. هوایی که هر ساله نفس هزاران نفر را میگیرد.
سالی 12,000 تا کشته مستقیم داره، فقط در تهران هم 3,700 تا فوتی داره به صورت مستقیم، غیر مستقیم که خیلی بیشتر، و 2.6 میلیارد دلار خسارتشه که بانک جهانی ارزیابی کرده فقط در شهر تهران به صورت سالیانه. در کل کشور به این رسه میلیارد تا دلار.
جمع آیسیوه.
یک مقام وزارت بهداشت ایران گفته مراجعه بیماران قلبی و ریوی به بیمارستان‌ها 30% افزایش داشته است. عباس شاه‌سونی رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت هشدار داده که در صورت تداوم گرد و غبار سلامت عمومی جامعه به خطر می‌افتد. گرد و غبار زنگ خطر را برای ایران به صدا درآورده، اما گویا هیچ مسئولی صدای آن را نمی‌شنود. از سال 1388 ستاد ملی گرد و غبار در ایران تشکیل شده و 16 دستگاه اجرایی عضو کارگروه مقابله با گرد و غبار هستند. سازمان محیط زیست هم مسئول هماهنگی آنهاست، ستادی که بودجه‌اش در حاله‌ای از ابهام است. سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس میگوید اعتبار مقابله و مدیریت ریزگردها در قانون بودجه 1400 و 1401 حذف شده. اما سازمان برنامه و بودجه میگوید دولت سال گذشته برای مهار کانونهای گرد و غبار نزدیک به 2400 میلیارد ریال تخصیص داده است.
معمولاً بودجه هایی که به نام محیط زیست در ردیف بودجه بهش اشاره میشه، معمولاً در نهادهای دیگه و جاهای دیگه مصرف میشه، به نام محیط زیست است ولی به کام ارگانهای دیگه است. تا زمانی که مسئله اصلی و ریشه اصلی مسئله خشکانده نشه، که همون مسئله تخصیص آب هست که باید حقابه ها تامین بشه، این کانون ها بیشتر و بیشتر خواهد شد و پهنای وسیعی از کشور رو در بر خواهد گرفت. نباید فراموش بکنیم الان در ورامین هم ما میبینیم که دشت ها خشکتر شدن و تبدیل به کانون گرد و غبار شدن. دریاچه ارومیه خشک داره میشه تبدیل به کانون نمکی و غبار خواهد شد. لذا مسئله اصلی اینه که ما بتونیم در حقیقت حقابه رو تامین بکنیم.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرده در روزهای آینده آسمان ایران همین رنگ است، تیره و تار، اجالتاً هوای ایران پس است.
این
این آهن قراضه ها زمان یک خودرو به نام پراید بوده که در اثر یک تصادف به این شکل در آمده. با این وجود قیمت آن در ایران سیر صعودی دارد و به مرز 200 میلیون تومان رسیده. خریدار هم دارد. چون مردم چاره‌ای جز خریدن خودروهای بیکیفیت ساخت داخل ندارند. دلیل آن هم ممنوعیت واردات خودروی خارجی به مدت 3 سال است. اما ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری در اسفند ماه پارسال ضمن بازدید از کارخانه و انبار ایران خودرو دستوری 8 ماده‌ای صادر کرد که دو بند آن مربوط به واردات خودرو تا 3 ماه آینده و افزایش تولید خودروهای با کیفیت بود. ظاهراً دستور رئیس جمهوری نتیجه عکس داشته، چرا که کارشناسان میگویند از ابتدای سال جاری عرضه خودرو به بازار کاهش یافته. در عوض مجلس طرح واردات 50,000 خودروی سواری معمولی و 20,000 خودروی هیبرید برقی بنزینی را تصویب کرد، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون اینکه شورای نگهبان از آنها بخواهد با طرح مجلس برای واردات خودرو مخالفت کرد. علت آن هم به قول یکی از نمایندگان مجلس مافیای خودروست.
الان در خودروسازی یک مافیایی شکل گرفته است که اصلا دولت را به رسمیت نمی‌شناسد. لذا شما می‌بینید بعد از حمایت‌های همه جانبه رهبر معظم انقلاب از خودروسازی، این وضعیت کیفیت از یک سو، از سوی دیگه می‌بینید رئیس جمهور دستورات و فرمان‌های صادر می‌کنه خیلی مورد توجه قرار نمی‌گیره.
مافیای خودرو هر کسی که باشد این روزها پول پارو می کند، چرا که قیمت ها به طور میانگین 10% افزایش یافته است و همچنان به صعود ادامه می دهد. مثلا قیمت روز پژو 206 تیپ 5 ساده تا زمان ساخت این گزارش به 335 میلیون تومان رسیده. اما بعضی می گویند تعیین قیمت ها ربطی به عرضه و تقاضا ندارد و بیشتر تحت تاثیر همان مافیای خودروست.
چرا خودرویی که فلان شرکت خودروسازی ما داره وارد میکنه تو کشور و اینجا سر همش میکنه با کارگر روزی 100,000 تومان و هزینه‌های پایین تولید و مونتاژ، چرا اون خودرو در ایران در تولید داخل ایران 1,700,000,000 تو کارخونه بیفروشند به مردم، اما همین خودرو تو پاکستان 400 میلیونه، تو عراق 350 میلیونه؟ سوال دیگه، آقا اصلا صنعت خودروسازی ما خیلی عالی، چرا یه خودرویی که تو کشور چین به پول ما 450 میلیون میشه، تو کشورهای همسایه ما 400 میلیون 450 میلیون میشه، تو ایران داری خودروساز داخلی به مردم میدی 1,700,000,000؟
با ادامه روند افزایشی قیمت خودرو در بازار، صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منکر مخالفت این نهاد با واردات خودرو شد. شورای نگهبان و مجلس هم همین را گفتند. در این میان هنوز معلوم نیست پس چه کسی مخالف است. غلامرضا مصباحی مقدم، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ظاهرا بیخبر از همه این ماجراها گفته مجمع با شیوه واردات خودرویی که مجلس در نظر داشته مخالف است و این نوع واردات خودروی خارجی به مانور تجمل در کشور دامن خواهد زد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
ادامه چالش ها بر سر ادامه یا توقف اجرای طرح غربالگری جنین در ایران. ابراهیم رئیسی 25 آبان سال گذشته، یعنی 6 ماه پیش، قانون موسوم به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد. یکی از موارد مورد بحث در اجرای شدن این طرح مربوط به غربالگری در دوران بارداری بود. پیشتر زنان در دوران بارداری می توانستند با انجام غربالگری از سلامت جنین مطمئن شوند و در صورت مشاهده مشکلی جدی در جنین امکان سقط آن فراهم بود. اما حالا تصمیم مسئولان بر این شده که غربالگری را حذف و یا محدود کنند. به گونه ای که دیگر تصمیم گیری درباره سقط جنینی که مشکل داشته باشد بر عهده خانواده نباشد و یک کمیته درباره سقط یا نگهداریش تصمیم بگیرد. در همین رابطه چند روز پیش مدیر کل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت ابلاغیه‌ای را برای حذف امکان درخواست غربالگری در دوران بارداری از سامانه‌های الکترونیکی این وزارتخانه صادر کرد. آن هم بر اساس طرح حمایت خانواده و جوانی جمعیت. پس از شدت گرفتن انتقادات نسبت به این ابلاغیه، اعلام شد که این حذف به دلیل طراحی سامانه جدید است و قرار نیست این فرایند به طور کل متوقف شود. نکته قابل توجه این که در ابلاغیه وزارت بهداشت هیچ اشاره‌ای نسبت به طراحی سامانه جدید وجود نداشت و صرفاً دستور حذف داده شده بود. تصویب و ابلاغ قانون جوانی جمعیت برای اجرا در ایران با واکنش‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه شده است. این طرح که طبق اصل 85 در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، برخی امتیازات مالی و شغلی را به افراد دارای فرزند اعطا می‌کند و در کنار این مشوق‌های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع می کند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد چند ماه پیش خواستار لغو این قانون شدند، چرا که در صورت اجرایی شدنش دسترسی به سقط جنین، ابزار پیشگیری از بارداری، خدمات داوطلبانه یقین‌سازی و اطلاعات مرتبط با آن محدود خواهد شد. کارشناسان سازمان ملل استدلال می‌کنند که بر اساس قوانین بین‌المللی این قانون نقض مستقیم حقوق زنان است. در ماده 61 این قانون همچنین به صورت مبهمی گفته شده که اگر سقط جنین در مقیاس وسیع انجام شود، برابر با افساد فی الارض است و می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. همچنین این قانون ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه ها را محدود و هر گونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی و درمانی کشور را ممنوع کرده. همزمان وزارت بهداشت نیز از بکار بردن عبارتهایی مانند حاملگی پرخطر منع شده است. پیشتر دبیر کل مرکز مطالعات جمعیت در ایران اعلام کرده بود که سالانه 400 هزار سقط جنین در کشور اتفاق می‌افتد که 96% آن بدون مجوز انجام می‌شود. به گفته مسئولان وزارت بهداشت، سالانه تنها حدود 12 هزار درخواست برای سقط جنین قانونی به پزشکی قانونی ارسال می‌شود که از این تعداد کمتر از 9 هزار مورد با تشخیص پزشکی قانونی و بر اساس قوانین کشور انجام می شود. به این ترتیب می توان گفت که سالانه در ایران حدود 390 هزار سقط جنین به صورت غیرقانونی و گاه با روش ها و در مراکزی انجام می شود که ممکن است سلامت و جان زنان را به خطر بیاندازد. معضلی که در صورت اجرایی شدن توقف طرح غربالگری جنین تشدید هم خواهد شد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اون کسی که پول داره از بیت المال میگیره که گرانی رو نمیفهمه.
سالها قبل اعتراف کرده بود آن که دستش در سفره انقلاب است شکمش گرسنه نمیماند.
همه چی گرونه، همه چی به اصطلاح قیمت یه جوری آدم خجالت میکشه بفروشه. من مشتری ازم میپرسه خب میگه فیشم چقدر شد، خریدم چقدر شد، خب بهش فاکتور نشون میدم، لفظی نمیتونم بگم، خجالت میکشم بهش بگم.
انقلابی که نه تنها برای مردم ایران آب و برق مجانی نداشت و نفت را سر سفره‌های آنها نیاورد، که حالا نان و برنج و گوشت را هم رفته رفته از سر سفره‌ها می‌برد.
مشتری حساب دفتری زیادن، 50 تومن 60 تومن نون می‌برن، از اول برج تا آخر برج باز میان گرانه که گرفتن یک جا کارت میشن، پول یارانشون رو میدن برای نون دیگه.
سونامی گرانی پای همه را به میان کشیده. رؤسای قوه مقننه و مجریه اما مقصر را عملکرد دولت‌های پیشی می‌دانند.
درست است که ریشه گرانی‌ها در تورم ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین است، اما این مسئله وظیفه دستگاه‌های مربوطه را در کنترل قیمت‌ها نفی نمی‌کند.
رئیس مجلس همزمان از امیدواریش به نتیجه بخش بودن تلاش‌های دولت ابراهیم رئیسی در مهار هرچه سریع‌تر تورم گفت. تورم و گرانی که مقامات جمهوری اسلامی وعده می‌دهند آن را به گفته خودشان سریع و انقلابی کنترل کنند، اما رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید نمی‌شود.
حل مشکلات اقتصادی زمان بره. این رو مردم عزیز ما هم می‌دانند و بدانند. یه چیزی نیستش که مشکلات رو بشود یک شبه یا در مدت کوتاه بشه حل کرد، نه، اینا زمان بر هست.
حالا نزدیک به 10 ماه از آمدن ابراهیم رئیسی میگذرد. خودش ادعا میکند در این مدت تا حدی جلوی سیل تورم را گرفته، اما مردم میگویند همین چند ماه سفره هایشان کوچکتر شده. این روزها برای هر کیلو برنج داخلی باید بیش از 100,000 تومان پول بپردازند. مرغ از سفره‌هایشان پر کشیده و خیلی‌ها ماه تا ماه رنگ میوه را نمی‌بینند.
ما انقلاب کردن مردممون که به اینجا برسن که یه عده بخورن بچفن، یه عده تا میتونن زیر بار فقر کمر بشکنن.
سال گذشته نرخ تورم در ایران بیش از 40% اعلام شد. نرخ تورم اقلام خوراکی هم به بیش از 51% رسید، رقمی که پیش از آن در سالهای 74 و 98 هم ثبت شده بود. اما کارشناسان و اقتصاددانان میگویند آمار و ارقام واقعی کف بازار چیز دیگری است.
مثلا همون بادام هندی ما هفته پیش داشتیم 360 تومان میفروختیم، این هفته که بار آوردیم شده 380 تومان. 20,000 تومان تو یه هفته، واقعا این واسه منی که کاسبم فاجعه است. به عنوان آشپز واقعا قشنگ گفتن. حالا خودتون فکر کنید مثلا پارسال چقدر بوده تا الان چقدر تفاوت قیمت داره.
مقامات جمهوری اسلامی همواره به دنبال آنن که تقصیر گرانی و تورم‌های افسارگسیخته را بر دوش تحریم‌ها بیندازند. این روزها اما ابراهیم رئیسی میگوید مشکل فروش نفت در دولتش حل شده.
ما امروز جهت اطلاع شما شرایط ما برگشته به قبل از تحریم، یعنی ما کاملا داریم نفت رو به میزان بالای صادر می‌کنیم در کشور.
نفت صادر می‌کنند اما پول آن در سفره مردم دیده نمی‌شود، آنچنان که صدای اعتراض مدعیان حکومتی هم هرچند به ظاهر در آمده.
بابا این پولایی که حالا اومد خو یه ذره‌ش هم بریز تو این بازار، یه ذره ارزونش. اشتباه میگم؟ یه ذره‌ش هم من که بلد نیستم اقتصاد. هی خبر میرسه فلان قد پولو پس گرفته. خب این پولو پس گرفتن نباید این مثلا برنج ارزونشه.
حکومتی که بیش از 4 دهه پیش برای مبارزه با آنچه فساد می‌خواند قد علم کرد، حالا فساد آنچنان در تار و پودش نفوذ کرده که مجلس رأی به طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادیش می‌دهد و هر روز یک سلطان از دلش بیرون می‌آید، از سلطان سکه گرفته تا سلطان شکر. رویا ملکی، رادیو فردا.
دو هفته پیش بود که رهبر گروه طالبان با صدور فرمانی کشت خشخاش در افغانستان را ممنوع اعلام کرد. پیشتر و در دور اول که طالبان بر افغانستان حاکم شده بود نیز رهبر وقت این گروه کشت خشخاش را منع کرد که به کاهش چشمگیر تولید تریاک در این کشور انجامید. طبق آمارها بین 6-11% از درآمد ناخالص ملی افغانستان در سال 2021 از محل تجارت تریاک بوده است. به گزارش نهادهای غربی تا قبل از اینکه طالبان یک بار دیگر به عرصه قدرت برگردد، بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع مالی مورد نیاز خود را با تولید، قاچاق و توزیع مواد مخدر تأمین می‌کرد. طالبان در مناطق تحت نفوذ و کنترل خود به کشت خشخاش از سوی کشاورزان میدان می‌داد. نیروهای وابسته به این سازمان اسلامگرا نه تنها از طریق مشارکت در تولید و فروش مواد مخدر کسب درآمد می‌کردند، بلکه از تولید کنندگان مواد مخدر مالیات‌های کلان هم می‌گرفتند. تخمین زده می شود که طالبان در سال مالی 2019 به 2020 از محل مشارکت در تولید و فروش مواد مخدر حدود 460 میلیون دلار درآمد کسب کرده باشد. بر اساس تخمین های سازمان ملل و وزارت مبارزه با مواد مخدر دولت پیشین افغانستان، در این دوره 200,000 هکتار زمین در این کشور زیر کشت خشخاش بوده است. سازمان ملل متحد ارزش تولید ناخالص مواد مخدر در افغانستان را در سال گذشته میلادی بین 1.8 تا 2.7 دهم میلیارد دلار برآورد کرده است و تجارت مواد مخدر را بزرگترین فعالیت اقتصادی غیرقانونی در این کشور می‌داند. سال گذشته در افغانستان در حدود 177 هزار هکتار خشخاش کاشته شد که در مقایسه با سال 2020 حدود 21% کاهش نشان می‌داد.
تریاکی که در زمین کشت می شود، مردم فقیر بذران را قرض می گیرند و کشت می کنند. زمانی که تریاک به دست می آید، اگر قیمت آن حتی 10، 20 یا 30 افغانی هم باشد، به فروش می رسد. اگر این تریاک نباشد، کودکان از گرسنگی می میرند. حالا هیچ کسی به دیگری، حتی اگر افغانی هم، قرض نمی دهد.
شیوع بحران کرونا که منجر به تعطیلی بسیاری از کسب و کارها شد، به رونق کاشت خشخاش در سالهای اخیر منجر شده بود. در سال 1994 حدود 71 هزار هکتار زمین در افغانستان زیر کشت بود و در سال 1996 که طالبان به قدرت رسید، این رقم به 57 هزار هکتار کاهش یافت. در زمان فروپاشی حکومت این گروه در سال 2001 تنها 8 هزار هکتار زمین زیر کشت خشخاش بود. افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است و از سال 2002 به این سو کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان پیوسته در حال افزایش بوده است.
بدون تریاک ما کشاورزی دیگر نداریم. امسال آب نبود و خشکسالی داشتیم. امسال برداشت خوب نداریم و محصول مثل گذشته نیست.
نقشه سال 2021 سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در این سال میلادی هر سه مسیر ترانزیت مواد مخدر افغانستان به مقصد اروپای غربی از مسیر بالکان، مسیر شمالی و مسیر جنوبی پرتردد و شلوغ بوده، در حالی که به استناد همین نقشه در سال 2021 مواد مخدر افغانستان شامل تریاک، هروئین و متامفتامین به اروپای شرقی، آسیای میانه، جنوب آسیا، آسیای مرکزی، خاورمیانه، شرق، شمال و جنوب آفریقا ترانزیت شده است. همپیمانی طالبان و گروه‌های مسلح مستقر در نوار مرزی شمال غرب، جنوب غرب و جنوب افغانستان در دو دهه گذشته منجر به ریشه دار شدن نارکوتروریسم در این کشور شده است. از سوی دیگر طالبان تأمین ادوات جنگی و سلاح‌های خود را مدیون درآمد حاصل از تجارت جهانی مواد مخدر است. نگاهی به نقشه مناطق کشت خشخاش در افغانستان نشان می‌دهد که ولایات جنوب، جنوب غرب و غرب افغانستان علاوه بر آن که وسیع‌ترین مزارع خشخاش را در خود جای داده‌اند، سال‌هاست که به آزمایشگاه‌های تولید هروئین و متامفتامین تبدیل شدند. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت افغانستان در سال گذشته، پیش از به قدرت رسیدن طالبان، شمار معتادان در این کشور به 2.5 میلیون نفر می رسید که نزدیک به 850 هزار نفر از آنها زنان بودند. گفته می شود که رهبران طالبان با اعلام منع کشت و قاچاق تریاک در افغانستان، نگاهی هم به کمک‌های مالی کشورهای غربی، یعنی مقصد اصلی تولیدات افیونی کشورشان دارند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
قرآن می سوزاند، به مسلمانان و پیامبرشان بد و بیراه می گوید، از مهاجر و پناهنده خارجی هم بیزار است. راسموس پالودان، رهبر حزب راست افراطی استرام کورس که شهروندی دانمارکی سوئدی دارد، وکیل و مدرس 40 ساله دانشگاه که قصد دارد در انتخابات سراسری سوئد در اواخر تابستان نامزد شود. البته خودش هم میگوید رأی کافی ندارد. برای همین یک سفر انتخاباتی ترتیب داده. قصدش سوزاندن قرآن در چند شهر سوئد، و نفرت پراکنی نسبت به مهاجران. 5 روز پیش به لینکوپینگ در شرق سوئد رفته بود، شهری که تقریبا 10% جمعیتش مسلمانند، مهاجرانی از عراق، سومالی، اریتره و همینطور ایران. قرآن را که آتش زد، معترضان خشمگین در اعتراض به این اقدام و بی‌تفاوتی پلیس دست به خشونت زدند. صحنه‌هایی که چند شب دیگر هم در شهرهای دیگر ادامه پیدا کرد. قرآنی دیگر در رینکبی سوزانده شد در روز عید پاک مسیحیان. مخالفانش هم با خشم فراوان اعتراضشان را نشان دادند. پلیس سوئد بیش از 40 معترض را بازداشت کرده. نخست وزیر سوئد گفته مردم اجازه دارند عقایدشان را بیان کنند، چه خوب و چه بد. مگدالنا اندرسون این را بخشی از دموکراسی کشورش خوانده. او البته گفته نباید به خشونت متوسل شد. برای مسلمانان اما سوزاندن کتاب مقدس و توهین به پیامبرشان، آن هم در ماه رمضان، جای سکوت و تماشا باقی نگذاشته. پلیس میگوید حدود 200 نفر در آشوب‌های اخیر شرکت داشتند. به اعتقاد پلیس باندهای تبهکار این خشونت‌ها را ترتیب دادند. اقدام این گروه افراطی اعتراض مقام‌های ایران، عراق و چند کشور اسلامی دیگر را هم در پی داشته. ایران کاردار سوئد در تهران را احضار کرده و خواستار عکس العمل مناسب این کشور شده.
آنچه که در سوئد اتفاق افتاد بسیار منزجر کننده بود. جمهوری اسلامی ایران به اشد وجه محکوم میکنه این هتک حرمتی که به ساحت مقدس کلام الله مجید اتفاق افتاده بود. تکرار این موضوع در سوئد توسط اتباع سوئد و تبعهای سوئد واقعا جای تأسف عمیق هست. منتظر اون هستیم که دولت سوئد به جای اینکه از آزادی بیان سوء استفاده کنه و آزادی نفرت پراکنی رو فراهم بیاره برای اونهایی که میخوان هتاکی بکنن و هتاکان، به مسئولیت خودش عمل بکنه و عکس العمل مناسب رو نشون بده.
دو سال پیش هم درگیری های مشابهی در شهر مالمو سوئد رخ داد و آتش زدن یک نسخه از قرآن توسط گروه استرام کورس منجر به بروز ناآرامی های خیابانی شد. قرآن برای مسلمانان از احترام ویژه‌ای برخوردار است و پیش از این هم سوزاندن و یا پاره کردن آن با واکنش و اعتراض شدید بسیاری از مسلمان‌ها روبرو شده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
من رویایی دارم، رویای آزادی، رویای یک رقص بی وقف از شادی.
Ich habe einen Traum. Einen Traum der Freiheit. Den Traum eines fortwährenden Tanzes vor Freude.
در این برنامه یک سری از شعرهای آهنگای ابی رو با تنظیم‌های آکوستیک برای بیننده‌های آلمانی داریم اجرا می‌کنیم. خیلی از آلمانی‌ها مثل ایرانی‌ها علاقمند به شعر هستند و جدا از این خیلی آلمانی‌ها علاقمند به فرهنگ ایرانی و تاریخ ایران هستند. ایده این برنامه از آقای مانفرد شلایر اومد. ایشون آلمانی هستن و بیش از 30 سال با آقای ابی همکاری میکنن. با اینکه 30 سال با ابی میزنه، هیچ وقت درست معنی شعرها رو نمیدونست.
دنیایی که توی اون زندونها تعطیلند، آدمها به جرم پرسش نمیمیرن.
Also als ich zum ersten Mal die Texte gelesen hatte, war ich sehr
berührt. وقتی که برای اولین بار متن آهنگای ابی رو خوندم، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. همیشه میدونستم که اشعار زیبایی هستن، اما فکر نمی‌کردم تا این حد مرا تحت تاثیر قرار بدهد. در آخرین تور ابی، من از اعضای آلمانی گروه در مورد معنی متن آهنگ ها پرسیدم و وقتی که ترجمه اشعار رو خوندم، مجبور شدم کمی توقف کنم تا بر احساساتم تسلط پیدا کنم. نمیتونستم فوراً ادامه بدم. چون بسیار متاثر شده بودم.
und mich fassen, ja, weil die Texte mich so berührt haben.
Oh, du goldene orientalische Dame. Es reicht, sich zu fügen der Ungleichheit. Wer sagt, ich sei mehr als du? Wer sagt, du seist weniger als ich?
اولین باره که ما این متنای ایبی ترجمه کردیم به زبان آلمانی و اولین باره که آلمانی ها میشنون که چرا هزاران آدم ها میان برای کنسرت ایبی در تمام دنیا و امروز فهمیدیم که حتی به زبان آلمانی میشه این احساس به مردم نشون داد، این غمگینی، این زجر که ایرانی ها تا امروز کشیدن.
خیلی ممنون، مرسی.